بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. مختصری راجع به زندگی مرحوم شیخ صدوق و بعضی از بخش‌های مهم شخصیت ایشون سخن گفتیم. قبل از این که به اصل بحث، یعنی اعتبار کتاب من لا یحضره الفقیه بپردازیم، مثل اون چه که در کتاب کافی گذشت، به بعضی از ویژگی های کتاب من لا یحضره الفقیه، چه ویژگی های متنی و چه ویژگی های سندی این کتاب اشاره می کنیم. اما ویژگی های مربوط به متن، بعضی از این ویژگی ها از این قراره. البته ما بیشتر نظرمون اینه که اون ویژگی های خود این کتاب رو بگیم، و الا ممکنه بعضی از اموری باشد که مشترک باشه بین این کتاب و مثلا بقیه کتب اربعه. اونها رو دیگه حالا ما خیلی متعرض نمیشیم. از جمله ویژگی هایی که در این کتاب وجود داره و در سایر کتب اربعه شاید کمتر باشه، مسئله توجه به علل احکامه. یعنی بعضی از روایاتی که مبین علل احکام و یا علل الشرایع هست ذکر شده. خود شیخ صدوق در دو کتاب مستقلن به این بحث پرداخته. یک کتابی داره به نام علل الشرایع و کتاب دیگر عیون و اخبار رضا. در این دو کتاب مبسوطتر به این موضوع اشاره کردن. اما در من لا یحضره الفقیه بعضن روایاتی که داله بر علت احکام یا حکمت احکام هست ذکر شده. حالا یه نمونه شو مثلا من عرض میکنم راجع به علت نهی از سجود بر معکول و ملبوس. چرا نمیشه بر معکولات سجده کرد یا بر ملبوسات چرا نمیشه سجده کرد؟ یه روایتیه که حالا من کامل رو نمیخونم، یه بخشیشو اگر لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل او يلبس. سجود خضوع در برابر خداوند، سجده یعنی این که انسان در برابر خدا خضوع بکنه. خب خضوع در برابر خدا بر مأکولات و ملبوسات سزاوار نیست. حالا چرا؟ لأن ابناء الدنیا عبید ما یأکلون و یلبسون. چون اهل دنیا نسبت به خوراک و پوشاک عبیدن. به هر حال معلومه وابستگی هایی که انسان ها به پوشاک و به خوراک دارن، بالاخره بخش عمده مشکلات بشر تأمین همین هاست. خوراکش در درجه اولین نیازشه. وقت و ساجد و فی سجودهی و ساجدو فی سجودهی فی عبادت الله عز و جل. سجده کننده در سجودش در حال عبادت خداست. فلا ینبغی ان یسنع جبهته فی سجوده علی معبود ابناء دنیا الذین اغتروا بغرورها. لذا سزاوار نیست کسی که داره در برابر خدا خضوع میکنه پیشانیش رو در سجده بر چیزی قرار بدهد که معبود اهل دنیاست، چیزی که باعث فریب اهل دنیا میشه، خوراک، پوشاک. حالا خیلی چیزا در دنیا باعث فریب هست، اما خب خیلی از اونا قابلیته این نیست که انسان بگذاره برشون سجده کنه. حالا این دوتا رو ذکر کرده، چون بالاخره میشه یه تیکه غذا رو گذاشت روش سجده کرد، یا یه پارچه یا لباسی رو گذاشت روش سجده کرد. این که میفرماید سجده بر اینها صحیح نیست، برای اینکه میخواد بگه اینها در واقع خودشون در دنیا جزء آمال و خواسته ها و آرزوهای انسانن، لذا سجده ای که در برابر خدا باید به عنوان خضوع در برابر خدا، قطع وابستگی ها، قطع دلبستگی ها باشه، بر چیزی که خودش نشانه وابستگی و موجب جلب توجه انسان سزاوار نیست. و سجود علی الارض افضل لانه ابلغ فی التواضع و الخضوع لله عز و جل، سجده بر زمین افضل برای اینکه در تواضع و خضوع در برابر خدا رساتره، گویاتر و واضحتره. حالا این یه روایتی است که از امام علیه السلام نقل شده. حالا از این سنخ روایات مرحوم شیخ صدوق توی من لا یحضر ذکر کردن. البته این تو خودش حالا یه جهتی داره، حالا این که ما بگیم علت حکم اینها یا اینها رو ما حکمت تلقی بکنیم از حضور شما، اینا دیگه بسته به اینه که آیا این به عنوان علت تصریح بشده باشه یا اینا حکم احکام هستن. حالا ما وارد اون بحث نمیشیم، ولی خب از این روایت میتونیم استفاده کنیم که به هر حال نماز یه خصوصیتی داره که هر چیزی که ذهن انسان رو از به اصطلاح خاصیت ذاتی نماز که خضوع و خشوع و توجه تام به معبوده منصرف بکنه به چیزهایی که خودشون قرار گرفتنشون در برابر مصلی باعث انحراف در ذهن و فکر میشن، توجه رو از نقطه اصلی به نقاط دیگر منحرف و منصرف میکنن. اینه که شما حالا به این ملاک میتونید مثلا فرض فرمایید که این که تصویر مقابل انسان نباشه و کراهت داره، یا مثلا فرض فرمایید مقابل درباز نیسته. بسیاری از این اموری که ذکر میشه به عنوان، حالا بعضی ها رو به عنوان کراهت یا بعضی به عنوان حتی مثلا استحباب، اینا هرچه نماز آمیخته به این نقاط و نکات خوشش نابتر و اثرگذارتره، ارزش بیشتری برای انسان درست میکنه. حالا اینم دیگه از باب کلام یا جرب کلام بشیده شد. بله؟ ها، آدرس من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 272 حدیث 834. دومین خصوصیت کتاب من لا یحضر کتاب نوادره که در آخر کتاب من لا یحضر ذکر شده. نوادر مشتمل بر مواعظ و وصایای اخلاقی است که دیروز هم اشاره کردیم و عمده حدود 150 روایت اخلاقی و نصائح در اون بخش ذکر شده. بله بله بله، البته در لابلای کتاب به مناسبت‌های مختلف هم بعضن روایات اخلاقی علیکم السلام روایات اخلاقی آورده شد. سومین ویژگی ذکر علیکم السلام آیات قرآن در صدر بعضی از ابواب. ببینید این خصوصیت در کتاب کافی نیست، ولی اینجا در بعضی از ابواب شروع باب با ذکر بعضی از آیات الاحکام که مرتبط با اون بابه، نمونه هاش زیاد هم هست دیگه. حالا عرض به حضور شما چهارمین خصوصیت که حالا باز این در این کتاب وجود داره، در کتاب های دیگه هم بعضن هست، کتاب های یعنی بقیه کتاب های کتب اربعه، شرح حدیثه. گاهی از اوقات خود مرحوم کلینی شروع کردن به شرح حدیث، مثلا از حضور شما یه روایتی از امام صادق ذکر کردن که ایاکم و مخالطت سفله و انهو لا یعولو الى خیرن. از همنشینی اختلاط و اونس با آدم های پست پرهیز کن، سفله قربان آدم های پست. حالا و خود شیخ صدوق زیر این کتاب، زیر این روایت بودن قال مصنف به هذا الكتاب رحمه الله، اینو از قول ایشون نقل، قال مصنف به هذا الكتاب رحمه الله جاءت الاخبار في معنى السفله على وجود، و 4 5 تا معنا برای سفله ذکر میکنه. چه چیزای نکات جالبی است. مثلا یکی این که سفله کسی است که لا یبالی ما قال ولا ما قیل له، این مبالات نسبت به آنچه میگوید و آنچه که در برابر برای او میگویند. آدمی که به هر شأنی داشته باشه، آدمی که شخصیت داشته باشه، آدمی که در حال پس نباشه، در موقع سخن گفتن مواظب چی بود؟ که برای او چه بگویند دیگران، این رو هم مراقبت. آدمی که این نشانه آدمی یا آدم سفله همچین آدمی که لا یبالی ما قال و لا ما قیل، یا مثلا گفتن سفله کسی که یذره رو به تنبور، دو سه تا معنای دیگه هم داره که درک نمی کنه و فرقی نمی کنه براش که این احسان شده یا نشده، مثلا به احسان توجه نمی کنه. درست می کنیم این خیلی مهمه، معنای احسان رو درک نمی کنه، این خودش یه نوع مثلا فرومایگی است. خب چند تا دیگه هم گفتن. حالا به هر حال وقتی حضرت فرمود ایاکم و مخالطت سفله و انه لا یعولو الی خیره، وقتی اینجا مثلا فرمود به نمونه های از وجودی از معنای سفله رو فرموده و در موارد دیگه هم هست زیاد به شرح حدیث کنید. ویژگی پنجم اینه که شیخ صدوق در موارد زیادی فتوای خودش رو هم نقل کرد. از مجلسی اول در کتاب روضت المتقین که شرح من لا یحضر و الفقیه و از جمله کامل ترین شروح من لا یحضر و الفقیه، میگه شیخ صدوق در این کتاب حدود 500 مورد از فتاوای خودش را بدون ذکر مستند روایی اون عبور کرده. 500 مورد فتاوای به فتاوای مستند روایی این فتاوا را هم ذکر کرده. حالا البته ذکر فتاوا و نقل فتاوا گاهی مستقل دیده مشخصاً در یه باب مستقل بخش مستقلی ذکر شده، گاهی هم نه، در لابلای روایات و یا قبل از روایات این رو ذکر کار اونجا با دقت معلوم شد. اینا ویژگی های از گروه شما متنی کتاب من را یحضر و الفقیه، اما ویژگی های سندی چند ویژگی و برای اسناد من لاین ضرور فقید یکی دو تا مهمه. حالا اینجا عرض کنیم ببینید شیخ صدوق از اونجایی که این کتاب رو در پاسخ به درخواست یک سالات بزرگی فرض میشه با خصوصیتی که اون خواست که کتابی که اسمش پیداست کسی که دسترسی به فقیه نداره بتونه با مراجعه به اون درک به بطلا مسائل مورد نیازش رو به دست بیاره. معنای این حرف اینه که مخاطب عامه مردم هست، مقلدان هست، لذا با توجه به این جهت اکثر روایات من لا یحضر رو که نگاه کنید بدون سند آمده، سند های ذکر نشد یا مرسلن آورده یا معلقن آورده، یعنی معلقه بر سند روایت دیگه کرده، یا اصلا کل سند رو عرض میکنم حذف کرده، حالا یا همه سند رو یا بخشی از سند رو حذف کرده. حالا اینجوری که نقل میکنن میگن در مثلا سه مورد هست که واقعا در متن کتاب، یعنی حالا بیشتر از اینم هست یا نه من تتبع نکردم، ولی این سه تا قطعا هست که روایت به صورت مسند آمده، یعنی از ابتدا تا انتهای سند به نحو کامل ذکر شده. البته حالا ما بعدن میگیم مرحوم شیخ صدوق وقتی دید این کتاب به هر حال مورد مراجعه علما و دانشمندان هم قرار میگیرن، آخر کتاب بخش مشیخه کتاب رو هم اضافه کرد که حالا اینو بعد توضیح میدیم، یعنی سلسله و طرق اتصال خودش را به معصوم در اونجا بیان کرده که به کمک اون مشیخه اون وقت میشه بخش زیادی، بخش اعظم روایات به اصطلاح من لا یحضر رو که در متن کتاب به صورت مرسلن مسند کرد. تعداد روایاتی که مسند خودش گفته 3-4 تاست، بقیه از 6000 تقریبا حدیث همه مرسلن یا محذوف السندن یا مرسلن، ولی با عنایت به اون بخش مشیخه پایانی یا بخش پایانی که به عنوان مشیخه مشهوره میشه این طرق را معین کرد که حالا عرض میکنم اینجا مرحوم شیخ بهایی، دو تا آمار عرض کنم من، شیخ بهایی میگه تعداد کل روایات من لا یحضر الفقیه 5998 است. اون وقت از این تعداد 3943 روایت کتاب فقیه مسنده و 2055 روایت مرسله. خب بخش اعظم از این حدود 4000 روایت مسند به وسیله همین بخش مشیخه آخر کتاب مسند شده، ولی تو متن کتاب لولا اون مشیخه روایت مرسله، اما با استناد به اون بخش پایانی میشه طرق را دقیقا به دست آورد و رضا میشن روایت مسند. البته از حضور شما اینو از ذریعه در مرحوم آشخاقا بزرگ تهرانی در از ذریعه جلد 22 صفحه 232 از مرحوم شیخ بهایی نقل کرده. بعضی هم مجموع روایات مثل مرحوم محدث بهرانی محدث بهرانی مجموع روایات کافی رو 5963 تا آورده، یعنی یه تفاوت چیزی حدود 35 تا. شیخ پدر خود شیخ بهایی 35 تا روایت بیشتر از این در شمارش نقل کرده. محدث بهرانی میگه تعداد مسندهای کتاب من لا ینظر الفقیه 3913 تاست، مرسلاتش 2050 تاست،
یعنی تقریبا نسبت 2:1، یعنی ثلث روایات من لا ینظر مرسل، دو ثلثش مسند. وقتی بحثی است در مورد مرسلات شیخ صدوق، چون کم نیست 2000 روایت به صورت مرسل، و مرسل به حسب قاعده اعتبار نداره، اما این بحث رو مطرح میکنن بسیاری از بزرگانم به این منتظر من، یعنی مرسلات شیخ صدوق که مسانیده، مرسلات شیخ صدوق یعنی این 2000 تا مثل اون 4000 تاست. حالا اونو باید در جای خودش اصطلاح بررسی کنیم که اونایی که میگن مرسلات شیخ صدوق مثل مسانیدشه به چه ملاکی میگن. پس یکی از مهمترین ویژگی های سندی من لا یحضر حذف عرض به حضور شما اسناد به طور کامل، یا حذف بخشی از سند، یا ذکر روایت به صورت مرسل یا معلق. این خود مرحوم شیخ صدوق در مقدمه میگه و صنفت له هذا الكتاب به حذف الاسانید. اصلا بر این جهت این توجه داشته، لالا تکسر طرقه، برای اینکه طرقش زیاد نشه. اون خیلی وقت زیاد میشه تک تک اینا، اگر میخواد همه میخواست همه اسناد و بیاره زیاد میشه، برای اینکه طرق روایات زیاد نشه میگه من اینها رو من به عنوان ویژگی دارم میگم، من این من نمیتونم بگم من بله به این وسعت ها. ببینید همه این ویژگی ها در کتاب های دیگه ممکنه پیدا بشه، ولی اونی که در یک کتابی برجسته تر میشه این که در قالب روایات اسناد حذف بشه. درست فرمودیم؟ این یه مقداری خب میشه عنوان این ویژگی. حالا اصلا ارزش گذاری نمیخوایم بکنیم که حالا این خوبه یا بده، مثبت یا منفی. عرض حضور شما در رابطه با شیوه های حذف سند هم، همطور که ما در مورد کتاب کافی گفتیم، گاهی حذف همه سنده، گاهی حذف بخشی از سنده. خب حذف همه سند هم گاهی همراه با ذکر نام معصومه، یعنی یه دفعه شیخ صدوق می‌فرماد قال ابو عبدالله علیه السلام کذا، هیچ سندی رو قبلش ذکر نمی‌کنه. یا حتی گاهی سند رو هم که حذف می‌کند نام معصوم رو هم نمیاره، میگه روی انه کذا، دیگه نه خود امام رو نقل می‌کنه و نه ما قبلش رو. به این وسعت گاهی اسناد حذف میشه، گاهی هم بخشی از سند رو حذف میکنه. حالا این بخشی از ابتدای سندگاهی حذف میشه، مثلا فرض بفرمایید میاد همه راویان قبل از راوی آخر رو حذف میکنه، فقط یه دونه میگه روا محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر کذا، اصلا ما قبلش رو به طور کلی حذف میکنه. اما گاهی هم مثلا دو سه راوی آخر رو میگه باز ما قبلش رو حذف میکنه، مثل اینکه میگه مثلا رول حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زراره قال سألته ابا جعفر علیه السلام. خب این باز قبلش بعضی از اسناد حذف شده. علی حال اصلا یک ویژگی مهم سندی کتاب کافی اگر بخوام بگیم کتاب من لایحضر بخوام ذکر کنیم، همین مسئله حذف اسناده که این هم مثلا خود ایشون تصریح کردن سنفت و هادل کتاب، برای که بدون اسناد تعبیر ایشون این بود سنفت و لهو هادل کتاب به حذف الاسانید لالا تکسره تروبون. حالا این باز یه خصوصیاتی از این کتاب بود که حالا باید عمده بحث اصلی ما راجع به اعتبار و یعنی محدوده اعتبار، آیا همه روایات من لایحضر معتبرند یا نه، انشاءالله جلسه بعد.